بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین. اللهم صل علی فاطمة و ابیها و بعلها و بنیها و سر المستودع فیها و عدد ما احاط به علمه. خب امروز روز 13 ماه آبانه و در تقویم کشور ما به عنوان روز مبارزه با استکبار جهانی نام گرفته است و در این روز در البته سنوات مختلف منتها در این در همین 13 آبان در 3 سال مختلف 3 تا واقعه رخ داده که هر 3 مهمند. حالا یکیش که مربوط به دانش آموزها بوده باعث شده که امروز را روز دانش آموز و روز مبارزه با استکبار نام بگذارم. اولین مناسبتی که در یک چنین روزی واقع شده است در سال 1343 هجری شمسی که امام خمینی رضوان الله تعالی علیه سخنرانی کردند علیه یک مصوبه‌ای که تصویب شده بود در رابطه با قانون کاپیتولاسیون که خلاصه‌اش این است که مستشاران آمریکایی که در ایران زندگی می‌کردند اینا مسئولیت داشتن، یعنی اگر مرتکب یک جرمی می‌شدند دادگاه‌های ایران صلاحیت محاکمه اونها را نداشتند، بایستی اینا بر اساس دادگاه‌های خودشون مثلا محاکمه می‌شدند. این بود که امام علیه این مسببه سخنرانی کردم و خب خیلی تند و با همیشه که لحن بسیار تندی نقد کردم که مقامات مثلا یک شخصیت ایرانی، یک فرد ایرانی طبق این مسببه ارزشش از یک، حالا تعبیری بود که مثلا فرض کنید یک سگ آمریکایی هم کمتر شد، برای خاطر این که اگر یک سگ آمریکایی مثلا بهش حادثه‌ای وارد بشود طرف ایرانی اگر به اون صدمه وارد کرده باشه محاکمش میکنن، ولی اگر یک انسان ایرانی را یک فرد آمریکایی بهش صدمه بزنه نمیتونن محاکمش کنن. این شأن ملت ایران را اینقدر پایین آوردن، خفیف و خوار کردن. این بود که رژیم پهلوی تصمیم گرفت که امام را تبعید کند به ترکیه و لذا این روز روزی است که حضرت امام در سال 1343 به ترکیه تبعید شدند. یه مناسبت امروز. مناسبت دیگر آن که همین روز دانش آموزه که امروز الان بیشتر مدارس و اینا معمولا مراسم دارن و دانش آموزها تظاهرات دارن راهپیمایی میکنن، در سال 1357 یعنی همون سالی که دیگه انقلاب به پیروزی رسید، در روز 13 آبان یعنی همین چنین روزی دانش آموزها مخصوصا در تهران اعلامیه ای دادند و در واقع درس را تعطیل کردند، مدرسه ها را تعطیل کردند و همه آمدند به سمت دانشگاه تهران اجتماع کردند. اون وقت همیشه شاید که نخست وزیر شریف امامی بود در زمان حکومت شریف امام، اینا اجتماع کردند و مردم هم به اینا ملحق شدند، دانشجوها هم ملحق شدند، برای جمعیت زیادی در دانشگاه جمع شدند و علیه رژیم شعار دادند، تظاهرات شد و ماموران رژیم آمدند و به هر حال اول گاز اشکاور نهایتا دیگه شلیک کردن و افرادی را به شهادت رسوندن در اون روز، یعنی روزی است که برخی از دانش آموزها و غیر دانش آموزها تعداد بعضی از نقل ها که نگاه میکردم 56 نفر اون روز در اون واقعه به شهادت رسید. این هم روز حادثه دومیست که در این چنین روزی در 57 واقع شد. و حادثه سوم هم یک سال بعد، یعنی 13 آبان 1358 که دانشجوهای پیرو به خط امام این سفارتخانه آمریکا را که در واقع تبدیل شده بود به یک مرکز جاسوسی، یعنی به عنوان سفارتخانه جاسوسی می‌کردند و داشتن نقشه می‌کشیدن علیه انقلاب. به هر حال این دانشجوها رفتن و این چیز را، سفارتخانه را یا این به اصطلاح جاسوسی را تسخیر کردند. و حضرت امام رضوان الله تعالی علیه تعبیر عجیبی داشتن راجع به این حرکت اون روز دانشجوهای پیرو خط امام، که این را به عنوان انقلاب دوم نامیدند، حمایت کردن از این وضعیت. بنابراین به طور خلاصه حالا خواستیم ما هم یک نکته ای را در آغاز بحثمون به مناسبت امروز داشته باشیم، که این 13 آبان که روز مبارزه با استکبار جهانی است، چنین وقایع مهمی درش رخ داده که از جمله حالا روزی است که این دانش آموزها اون حرکت را انجام دادن و بعضشون هم به شهادت رسیدن و الان هم دیگه روز شده است که دانش آموز دانش آموز و با همین خصوصیاتی که ملاحظه می‌فرمایید در کل کشور مراسمی هست. حالا مردم هم البته ملحد میشن، اختصاص فقط به دانش آموز هم نداره، در همه جاها افراد مختلف هم اینا ملحد میشن. امسال هم که به خاطر این قضایایی که در غزه، در فلسطین اشغالی و در باریکی غزه، جنایات هولناکی که رژیم قاسب و ستمکار صهیونیستی اسرائیل داره انجام میده، خب دنیا کلن به هم ریخته. ملاحظه میکنید یه کل دنیا فارغ از ادیان و مذاهب و مکاتب و فرق و ملیت ها، مردم دنیا وجدانشون بیدار شده. بخش عظیمی، حالا اگر همگانی نیست ولی واقعا بخش خیلی عظیمی است، بی نظیره در این دورانی که اسرائیل این حکومت قاصر تشکیل شده تا حالا، یک چنین وضعیت جهانی علیه این رژیم پدید نیامده بود به این صورت. خب این هم در نتیجه این وحشیگری ها و جنایت های بی حد و حصریست که لقیحانه هم میگن. حالا یه وقت یک کسی یک کاری میکنه، یه جنایتی میکنه، بیمارستان را مثلا بمباران میکنه، مرکز مدرسه ای را جایی را، بعد میگه اشتباه شد، نمیدونم چنین شد، فلان شد، تو یه توجیهی میکنه، یعنی نمیپذیره، زیر بار نمیره. ولی یه وقت که دیگه نخست وزیر رژیمی صریحا اعلان میکنه و میگه که از دنیا باید از ما قدردان باشه که ما داریم اینا رو میخوام از بین ببریم کلا، کنه میخوام دیگه نسل کشیه، یعنی قضیه حماس نیست فقط که حالا مثلا مبارزان حماس اینا. روزم جناب سید حسن نصرالله که سخنرانی خیلی جالب هم حماسی و هم جامعی داشتن، انصافا یکی از سخنرانی هایی که خیلی جامع بود، من تا حالا سخنرانی به این جامعیت، یعنی شبیه سخنرانی های مقام معظم رهبری بود از در جامعیت، اونم ملاحظه فرمودید خیلی قشنگ وارد شد و مطلب را خیلی خوب تحلیل کرد و هم هشدارها را داد و خیلی زیبا بود، انصافا خیلی روشنگر بود. گفتن 4 میلیارد جمعیت دنیا کسانی بودن که منتظر این سخنرانی بودن و پای این سخنرانی نشستن. خدای متعال وقتی یک اعتباری به یک فردی میبخشه، ببین چجور جهانی میشه. 4 میلیارد کم نیست که مردم جمع شده بودن و بالاخره پای رسانه هاشون اینا که اینا گوش بکنن. ایشون هم که خب این مطلب را بیان کردن و به هر حال امیدوار هستیم خدای متعال عنایتی بفرمان، انتقام این خونه، این بچه های معصوم مظلوم و این زنها، افراد بیدفاع. اینا چند نفر تونستن در این ایام از رزمندگان و مجاهدین اصلا به شهادت برسونن یا حال اسیر کنن؟ اکثر غریب به اتفاق شده میشد، شاید 90% بیشترش همین بچه ها و زنها و پیر مرد و پیر زن و مردمان بیدفاع. این اون یک مبارزه ای نیستش که بر اساس قوانین دنیایی جوان مردانه باشه، این ناجوان مردانه است. دیگه آمریکا هم که خب تمام قد به میدان آمده، حتی 14 میلیارد دلار پیشنهاد کردن که مجلسشون تصویب کنه برای کمک به قضیه غم. حرف بود که جناب نصرالله فرمودن اصلا آمریکا خودش در حقیقت متولی درجه اول این جنایته. و اسرائیل گفته است که لذا بایدن گفته است اگه اسرائیل هم نباشه ما باید یه اسرائیل درست کنیم برای امنیت خودمون. این خیلی حرف دیگه، این اصلا این بهانه است. اونا هستن که دارن در واقع این جنایت ها رو اینها رو مدیریت میکنن، سلاح آوردن، ناو آوردن، وسایل رزمی برای حمله زمینی آوردن، خیلی تجهیز کردن. تا حالا الحمدلله توفیق نصیبشون نشده و انشالله هم نخواهد شد. و این عزمی هم که هم مجاهدان عراق و هم مجاهدان یمن دارن و دیروز هم جناب نصرالله فرمودن، حالا حرفا دیگه حرفای اینا بخوام تکرار کنم طول میکشه، همه وقتمون رو میگیره، ولی من خیلی خوش آمدم. یعنی سخنرانی خیلی جامع و جالبی بود از زوایای مختلف که و اولتیماتوم خوبی هم داد به آمریکا که یعنی شما ما را مرعوب نکنید با این ناوهایی که اینایی که آوردید و اینا ما را نمیترسونه. تا به حالا نبوده، ما برای این امران اهمیتی نداره، هر وقت هم مناسب بدانیم وسایلی که با اینا مقابله کنیم ما داریم. اگر شما میخواهید با آوردن اینها جنگ را تمام بکنید و جمع کنید، اشتباه دارید میکنید. این شعله برتر خواهد شد و گسترده تر خواهد شد. راه جمع کردن این جنگ فقط اینه که شما حمله های از روی غزه حمله ها متوقف بشه، ولی این نیست که شما با سلاح و فلان اینا بیایید، بدتر خواهد شد. کمان که خب الان در عراق در پایگاه های آمریکایی را شروع کردن و ایشون هم که فرمودن که این بسیار کار به جایی هست، معنیش اینه که یعنی یک خط دفاعی است برای دفاع جبهه مقاومت که همه اینها روی میزه، یعنی هر کدام را هر وقت هر ایشون صلاح بدانه عمل خواهد کرد. خدای متعال را به اولیا اشخاص هم میدهیم، به حضرت ولی عصر ارواحنا له الفدا و به خونهای بیگناه مظلومینی که حقیقتا آدم وقتی این را میبینه قلبش جریح دار میشه. انشاءالله انتقام اینها را عاجلا از این رژیم سفاک صهیونیستی و حامیانش انشاءالله بگیره و زمین از لوس اینا انشاءالله پاک بشه و زمینه ای باشه برای ظهور حضرت ولی عصر و خنافدا انشاءالله و عزت و شوکت بیشتر نظام جمهوری اسلامی در سراسر جهان. خب بحثمون درباره فلسفه مرد بودن پیامبران الهی از آدم تا خاتم سلام الله علیه اجمعین، که خواستیم یک شبهه ای را در واقع جواب بدهیم. تا دیگه شبهه های این را خود در جریان هستید، من تکرار نمی‌کنم. سه چهار تا وجه را تا حالا بیان کردیم که سه تاش را قبول نکردیم. وجه اول این بود که زنان غالبا از نظر جسمی اون توانمندی را که عهده‌دار مسئولیت نبوت که فقط تبلیغ نیست، اجرا هم هست و کارهای سنگینی باید انجام بشه، اینو نداره. این رو عرض کردیم که خب این غالبا هست و اینجور نیستش که موارد مناسب نبوده باشه و لذا نمیشه به این فوجی. همچنین لطافت و اون میشهد که عاطفی بودن از روحی احساسی بودن، لطافت روحی زن، این هم یک بچه بود. این هم عرض کردیم علال غالب هست و اینجور نیست که انسان کاملی که میخواد نبی بشه زن باشه یا مرد باشه نتونه این عواطف و احساساتش را عقلانی مدیریت بکنه، این هم از کنه قابل قبول نیست. سوم الگو پذیری بود. گفته بودن پیامبر اسوه و الگو هست و اسوه و الگو گرفتن مستلزم ارتباط از نزدیک و مشاهده و اینا هست و این با خصوصیاتی که زن داره نسبت به مردان نمیتونه به عنوان یک الگو و اسوه باشه. این هم عرض کردیم که درست نیست. اسوه و الگو گرفتن متوقف بر علم به رفتار و گفتار اسوه است، نه اینکه حالا حتما آدم باید از نزدیک او را مشاهده کنه و اینا. بنابراین اینجور نیست، میشه بعد کما اینکه در قرآن کریم حضرت مریم و حضرت آسیه به عنوان دو نمونه و الگوی انسانها للذین آمنو، نه فقط برای زنها معرفی شد. وجه چهارم که به نظرمون اومد وجه قابل دفاعیست این بود که ارتباط زن با مردان نامحرم یک اصل راجحی نیست، یک اصل اولیه این باشه که در شریعت الهی مطلوبه. نه، اصل اولیه اینه که این نباید باشه، یعنی نباشه بهتره. حالا صبری داشتی که عرض کردیم اگر استرار باشه اونجا میشد واجب، استرار مثل اینکه حفظ جان و اینا وابسته اون باشه. اگر استرار نباشه، مهم، البته یه کار خیلی مهم نیست ولی استراری نیست، همراه با گناه باشه قطعا حرام، همراه با گناه نباشه، بدیل نداشته باشد، خب چیز خوبیست، گناه هم نیست، بدیل هم که نداره، اونجا راجحه. اما اگر چنانچه بدیل داره، جایگزین داره، نه دیگه راجع هم نیست، بلا امر مهم باشه. وقتی که بدیل داشته باشه خب میشه اون بدیلش انجام بشه، بدیلش هم پیامدهاش نسبت به این کمتر باشه، یعنی مناسبتر باشه به عبارتی برای انجام اون کار، قطعا اون میشه راجعه، این میشه چی؟ مرجوع. خب در امر پیامبری مهم است، بله، هدایت بشر است، امر بسیار مهم است. خب پیغمبر معصوم است، بله، پس گناهی از جانب پیغمبر انجام نخواهد شد، این پیامبر زن یا فرزن باشه. ولی چون که ایشون میخواهد با جامعه مردان در تماس باشه و به خصوص که طبق اون دلیلی که آوردن باید معاونین و مشاورین و کارگزارانش هم از زنان انتخاب بکنه دیگه، چون تنها خودش پیغمبر زن باشه که کافی که نیست، گفتن نیمی از جمعیت که زن هست باید متناسب با اونا، انتظار زنها این است که در مدیریت های اجتماعی اونا حضور داشته باشن، نه که صرفا یه پیغمبری فقط باشه. خب علال قاعده این زمینه را برای این که مردانی به گناه بیفتند فراهم میکنه و بدیل هم داره، بدیلش هم این است که اگر چنانچه پیغمبر مرد باشه دیگه این پیامد را نداره، هم کار تبلیغی او را انجام میده و هم کار اجرایی را انجام میده، این محظور و این پیامد و این مشکلات هم که نداره، میشه راجع. خب اون وقت پیامبری امر راجع، فعل الهیه دیگه، فعل الهی است، امر راجعه، امری که الهی است و راجع هست نمیتونه مصداقش مرجوع باشه، قطعا با هم سازگار نیستن، یعنی باید اون وقت عدل الهی زیر سوال میره اصلا. این بنابراین برای دفاع از عدل الهی، حفظ حکمت و عدل الهی اختزا میکنه که خدای متعال از بین مردان پیامبر برگزیده باشه. و این هم که عرض کردیم حالا این خاصیت این مطلب که این انگیزه ایجاد میکنه وقتی که زنان ببینن که از بین اونا هم پیامبر زن و اینا هم بوده است، بیشتر گرایش پیدا میکنن، تشویق میشن، یعنی به این قضیه عرض کردیم که انگیزه هم دو حالت داره، یه وقت عقلانی الهی، یه وقت نفسانی و غریزی و این چیزا. اگر چنانچه انگیزه عقلانی و الهی باشه دیگه بر اساس این که این پیغمبر خداست، این معجزه داره، این ثابت شده، این دیگه نباید فرق بکنه که مرد بگه چون مرد است، زن بگه چون زن است، اینا دیگه الهی نیست، انگیزه مرجوعیه در واقع.
مثلا اگر شما میگید
که تنها پیامبر باشن، یه ارتباط برقرار میشه مردان
زبونا
میگن. و از اون وقت اگر که مردها شدن پیامبر، ارتباط با زنان هم نباشه، زنان هدایت نمیشن. چرا ارتباط نباشه؟ ببینید اون چیزایی که اصولا بیان احکامه، بخش اول نبوت که تبلیغه، احکام الهی را بیان میکنه، در این جهت که مرد بودن چه مشکلی داره تبلیغ بیان میکنه، چون که همه انبیا بیان کردن، اونایی که مختص باشه اونایی که مشترک باشه فرق نمیکنه، یا خدا اینجوری فرموده که مثلا زنان این احکام دارن مردان این احکام دارن، مشترک شده اکثرش. در مقام عمل و اجرا، خب این پیامبر که خودش که معصومه که مثلا با جامعه زنان هم مرتبط باشه، اون گرایشی که یک امر غریزی هست، ببینید این غرایز را که نمیشه آدم تغییر بده، جنس زن برای مرد یک جاذبه‌ای داره که به سوی خودش او را میکشانه، این خاصیت در مرد برای زن نیست معمولا، لازم فهمه این فرق میکنه، تفاوت میکنه. نه در طبیعت هم که شما نگاه میکنید، حالا در انسان هیچ، همین در نظام طبیعت، تکوینه دیگه، نظام طبیعت یعنی تکوین، یعنی فعل الهی، اونجا هم همین طوریه. یعنی معمولا اون جنس به اصطلاح مذکر هست که دنبال جنس مؤنث هست و اینها، یعنی طبعا اینجوری. حالا موارد ممکنه هر به خلاف اینا باشه، اونا دیگه نادر.
رضا خدا میدونست این مردا رو تحریک میشن، اسم
زن رو نیاورده تو قرآن، فقط حضرت مریم هم مجبور بوده بیاره
چون پدر نداشت، مادر
هم نمیشد نیاره. به هر حال اصلا طبیعی، یعنی واقعیت ها رو نمیتونه آدم منکر باشه، یعنی با یک نگاه خیلی خوشبینانه و مثلا صحیح نیست، این واقعیتیه. پس بنابراین اون زمینه ای که برای به گناه افتادن مردان، وقتی که حالا پیغمبر که زن از کردن تنها او که نیست، علاوه قاعده باید مشاورین و معاورین و کارگزارانش و اینا هم تا اون تعمیم بشه، اون قرضه که اونا میگفتن فلسفه این بود دیگه. ما شما حالا در نظر بگیرید این ارتباط میخواد برقرار بشه، یقینا اون وقت چه رجحانی داره؟ مرد اینجور نیست، یعنی این مشکل نداره.
ارتباط زن یا مرد زن اگر جایی داشته باشه یه راجع نیست.
بله.
خب اینجا بحث ارتباط مرد با زن ها، یعنی مثلا این پیامبر میخواد جلسه زن ها هست، میخواد به صحبت کنه.
بله.
خب الان این صرف ارتباط آره اینجا راجع هست یا نه؟ خب یه زن رو جایی گذاری کنه بره صحبت بکنه، اگه هست این ارتباطش
مهم نداره، یعنی بفرسته، اگر اون میتونه پیغمبر تشخیص بده که آیا الان اینجا مثلا یک خانومی که این اطلاعات را داره یا احکام را بلده صحبت را بلده، او را بفرسته بره، که تشخیص اوه چون معصوم او.
استدلال ما که مواجه هسته فرق
بله.
زانه نمی کنه به این مرد با زن یا زن با مرد.
چرا؟
نمی که ارتباط مرد با زن این نداره.
الان شما نگاه کنید، آقای مشتاق زاده اینجور نیست. الان مثلا فرض کنید که مرد داره سخنرانی میکنه، آقای سخنرانی میکنه، اونا گوش میدن، خیلی همچه تو نمیرن توی نخ این که ابروهاش چجوری درست کرده، چشماش چجوریه، بینیش عمل کرده عمل نکرده، مثلا نازک کشی، اصلا این چه کار ندارن. دقت کنید، مرد ها به مرد کاری ندارن اینها رو، ولی کن برعکس مردی چین خاطوبیش هست که مثلا به جنس زن، به صدای زن، حتی اصلا نبینه به صدای زنی که قرآن هم مثلا تأکید میکنه که لا تخزن بالقول فیطمع الذی فی قلبه، مرض اینجوریه که یا نساء النبی لستن که احد من النساء ان ابتغیتن، یا قرن فی بیوتکن ولا تبرجن تبرج الجاهلیت الاولا، میگه تو خونه بمونید. ببینید، یعنی معلوم میشود که اگر یک امر اهمی چیزی در کار نباشه، این راجحه، این اصله که داره توصیه میکنه، نه همسران پیامبرم دیگه. از همین آدم واقعا میفهمه این مطلب را. اون روایت هم که خدمتون خوندن که بهترین چیز برای زن این استش که مثلا با محرم نامحرم ارتباط نداشته باشه، این راجحه. حالا عرف چجور هستش و ما چه میکنیم و اینا یه بحث دیگه. اون وقتی که ضروری که نیست، منحصر هم نیست، خب خدای متعال چرا بیاد برای این که یک امر راجعی رو بگیره کنار یک امر مرجوعی رو بگیره؟ میشه بعد یه گزینه برتر، آقا گزینه برتر میشه احسن. خدای متعال خودش میفرمه، قرآن میفرمه که الذی احسن کل شیء خلقه، یعنی خدا نظامش نظام احسنه، فعلش احسنه. خب یقینا در تبلیغ که یکسانن، در انگیزه هم که عرض کردیم که انگیزه الهی فرقی نمیکنه. اگر پیامدهای به گناه مثلا افتادن زنان را به خاطر مرد با مردان را به خاطر زن، حالا بیایم مقایسه بکنیم، آمارم بگیریم، قطعا اون بیشتره. بالاخره بازم میشه راجع دیگه. یعنی شما هر جور حساب بکنید این قضیه میشه راجع. اما فعل الهی تا وقتی که راجع داشته باشه، مرجوع انتخاب کنه خلاف عدله. خلاف عدل میشه.
خب
جواب دادیم دیگه. این را من اون جلسه تشکیل نداشی، جلسه قبلی همین گزینه را مطرح کردیم که گفتیم هازا کله اگر وحدت و نبی باشه، گفتیم خیلی خب حالا میگم تعدد را دهاز میکنیم، سوالش را گفتیم دیگه، گفتیم تعدد اگر منطقه هاشون جدا باشه، که این همون مشکلات را داره دیگه، فرق نمیکنه. علالقاعده باید منطقه و مخاطبا یکی باشه، باید اینطوره باشه دیگه، یعنی مخاطبانه باید یکی باشه. خب حالا بگیم که زنها را زن، مردها را مرد، یعنی توی یه شهری، توی یه مثلا پس که دهی، روستا، یا هر جای جهانی اگه هست. خب گفتیم این چه فایده ای داره؟ بالاخره فعل خدا لفظ که نباید باشه که.
اصل این عقد وسطی شما به استعمال بس واجه هستش.
بله.
اصل نظام احسن.
من عرض می‌کنم
عقد وسط چیز دیگه باشه میشه.
نه نه همین حد وسط همین دارم عرض می‌کنم. میگم اگر اون دو تا باشه، عرض می‌کنم مثلا شما دقت کنید دو تا می‌خوام ببینم راجع چه چیه دیگه. حد وسط ما میگم راجع نیست. عدل و حکمت الهیه دیگه. اینجا اگر چنانچه دو تا شدن منطقه جدا جدا باشه که نمیشه، باید مخاط آفرین. حالا توی یه منطقه هستن، نهایتا شما میگید خانوم ها، اون پیغمبر خانوم مال خانوم ها، پیغمبر آقا هم بر آقا ها. خب گفتیم پیامبری دو هیته داره، دو حوزه داره، حداقل داشت دیگه تقسیم کنیم. یکی چیز هدایت و ارشاد و تبلیغ و تعلیم و این چیزاست، یکی هم عملیاتیه دیگه، امنیت اجرا بکنه و با دشمن بجنگه و مصالح کشور اینا را تعریف کنه، مردم را عمل اجرایی خلاص، کار امامت به عبارتی، امامت زعامت سیاسی. خب حالا اجازه من تمام کنم ولی چون فهمیدن، حالا در اون کار تبلیغی هیچ مزیتی که حالا این خانم میخواد برد اینا را بیان بکنه برای اون مرد نداره، برای خاطر اینکه احکام الهی میخواد بیان بکنه، هر دو معصومن، مردم که بیان بکنه کرده، زنم بیان بکنه کنه، چی فرق میکنه؟ از نظر طبیعی میمانه، از نظر انگیزه، انگیزه هم که عرض کردیم که اگر انگیزه الهی باشه و عقلانی باشه لا فرق، اگر انگیزه غیر الهی هم باشه که سیاهی لشکر نمیخواد جمع کنن، که خوندم اون فرمایشات امیرالمومنین را که خدا میتونست پیامبران را آدمای خیلی شوکت با شوکت و با قدرت و فلان بیرید، مشکلشون زیاد میشد، مریضاشون زیاد میشد، اون نخواست این را، میخواد بیازماید انسانها را که اخلاص درست بشه. چه مزیتی داره؟ هیچ مزیتی نداره. اون وقت اون پیامدهای عملی مربوط به نبوت زن در بین مردها که مشکلات میاره، این دیگه این هم نداره، یعنی وارد میدان میشه کارهای اجرایی رو انجام بده، هیچ پیامدی نمیشه راجع. یعنی نبوت تعدد و نبیان که فرض بکنید، اون یا اصلا خاصیت نداره یا مرجوحه. خاصیت نداره، ترجیح بلا مرجح هست و لغوه، و اگر هم چنانچه مرجوح هم هست که بازم بدتره دیگه، یعنی بازم با حکمت الهی نمیسازه. ما با اون اصل عدل، من عرضم این عدل الهی را بخوایم تحفظ کنیم، همین کاریست که خدا کرده. یعنی عدل الهی همون چیزی که الان انجام شده که پیامبران را خداوند متعال از جنس مردان انتخاب کرده، اگر غیر از این میکرد عدلش زیر سوال میره، حکمتش زیر سوال میره، به هر طریقی شما حساب بکنید، وحدت النبی باشه، تعدد النبی باشه، اون از زمین محصل اون وجه این بود.
خب دلیلی
چند بحث شهوت دیگه، بالاخره اینجوره دیگه. حالا اون مقداری که ما میفهمیم، ممکنه یه چیزایی هم باشه ما نفهمیم، حالا نمیتونیم 100% الان در مقام این نیستیم که فلسفه این امر را به نحو 100% بگیم. ما ببینید ما چون ادعایی نداریم، اسرار فعل الهی اینجور نیست که یه بود و دوی وش بود و این را میفهمیم، ممکنه چیزهای دیگری هم باشه که اصلا عقل ما نمیرسه، ولی این را میفهمیم. لذا دقت کنید، حالا یک نکته اون که آقای جناب آقای جعفر روز اول میفرمود که اون قانون امکان وقوعی، ما الان نمیخوام از اون تفسیره استفاده بکنیم، اون مال جاییه که دیگه آدم هیچ توجیهی به ذهنش نمیرسد. دقت کنید، اون رو باید بگذاریم برای روز مبادا، یعنی آخر دفعه ازش استفاده کنیم. اگر دقت کنید مردمه، بالاخره ما الان میگیم خدای متعال فعلش عالی، این کار، این واقعش اینه که این کار خدا کرده، ادله اینم که این فعل رس که اول گفتیم دیگه، ما دوباره برنگردیم به اون مباحث اول سال، ادله عقلی که باید نبی خوب باشه و ادله نقلی هم که خدا باید نبی بفرسته. اصلا این حرف که خدا شأن خدا پیغمبر فرستادن نیست، غلط اصلا. ادله عقلی، ادله نقلی که فعل الهی، حکمت الهی اختزا میکنه که نبی بفرسته، که دیگه داشت بحثی نیست. خب پس نبی را خدا قطعا فرستاده، یعنی دیگه اصلا ما نمیتونه بگیم نبی فعل خدا نیست، غلط. ادله میگه این همجوری هست، خدا هم مرد فرستاده. یعنی اگه بخوام مستقیم بیاییم بحث رو دوباره از اول ورق بزنیم، بیاییم اینجوری میشه. دلیل عقلی و برهان عقلی و نقلی میگوید خدا یجب علیه بعث النبی، یجب یعنی مقتضای حکمتش. خب این کار رو کرده بعد، حالا که این کار رو کرده خدای متعال مردها رو پیغمبر کرده یا زنها رو؟ میگیم مردها رو. اگر فرض کن هیچ بیانی ما نداشته باشه برای توضیح این، توجیه این، چرایی این، فرض کنیم ما عقلمون بیچون نرسه، نمیتونیم این زیر سوال ببریم. خوب دقت کنید دیگه، ما داریم الان مماشات میکنیم با این گوینده، با این نظریه داریم مماشات میکنیم، همراهی میکنیم، همدلی میکنیم، میخوام در واقع با ادبیات خودش حرف بزنیم. و الا اگر ما حتی اگر نتوانیم هیچ بگوییم و توجیه این، لا ادریس در مقابل ادری، منطق ما میگه مشکوک است در مقابل معلوم. خب کدوم منطقه که بگه آقا شما معلوم را قربانی مشکوک کن، میدانمت را بزن زمین به خاطر نمیدانمت؟ کدوم منطقه اینا بگه؟ همواره باید نمیدانم بشد فدای میدانم و مشکوک بشد فدای معلوم.
نمیدانم یادم تعقل؟
نه نمیدانم، به عقلم چیزی نمیرسه اینجا. آیا چرا میگم من نه چیزی بلد نیستم، ولی برهان به من میگه که اینطوریه؟ میگم خیلی خوب، من بچه نیدم بقول شما حالا بشه تعبد، تعبد مبتنی بر تعبد. این هر وقت خواستید استفاده کنید اینجوری بفرمایید، مثل همون حرف ابن سینا، مثلا نظیر حرف ابن سینا که چی فرمود؟ برهان میگه آقا برهان عقلی به من میگه معاد حتما هست، دیگه نمیتونم اینو بذارم کنار. معاد جسمانی رو عقل من نمیفهمه، معاد یقینا هست، معاد روحانیش رو هم میفهمم، معاد اسمش رو نمیفهمم. نه اینکه نیستا، دلیل نمیگه که آقا معاد جسمانی باطل است، میگه من نمیدونم این را، میتونه باشه میتونه نباشه، نمیتونم اثباتش بکنم، اما عقل من که پیغمبر را ثابت کرده، اون پیغمبرم معصوم میداند، همین عقل من برهان عقلی، اون پیغمبر میگه هست، میگم چشم، میشه تعبد مفتنی بچه؟ تعبد اینجوری میشه که اگر ما هیچ وجهی هم برای این نداشته باشیم، اجمالا علم قطعی داریم به این که این کار خداست، علم قطعی که خدا عادله. وجه عقل چی چون میگیم بعد میشه مثل خیلی چیزایی که برات نیستیم دیگه، مثلا چیزایی که بارها گفته میشه، آ چرا نماز صبح دو رکعت مستر رکعت این اینجور اون اونجور، اینا من بلد نیستم. چرا باید طواف هر شد باشه مثلا کمتر بیشتر نمیشه، بعد سعی زمانه اینجوری باشه، از اینجا شروع کن از اینجا پایان بده، چرا؟ با عقل ما نمیرسه، دلیل بر بطلانش هم نداریم و میدانیم که خدای متعال تشریعش همش حکیمانه است، مثل اونجا میشه نهایتاً ها. ولی الان داریم میگیم چرا میتونیم بگیم، میفهمیم که طبق استدلال طرف که میگد اگر زن نباشد عدل الهی زیر سوال میرود، ما میگیم عکس قضیه، اگر زن برمیگزید عدل الهی زیر سوال میرود. این در واقع دلیل خودش و علیه خودش داریم استفاده میکنیم. زمان حرف ارسطو که حالا خدمت های موسوی قبل از جلسه فرمودن عرض کردم، ارسطو افتخار میکنه میگه من سنوی ها را با اون استدلال خودشون زمین زدم. افلاطون گفت شر عدمی است و جواب داد، دو تا مشرب است دیگه در شعبه سنوی ها، دو تا مشربه، یکی میگه از شر و اعدامون عدم است، عدم جاهل نمیخواد، یکی میگه نه امر وجودیه، جاهل هم میخواد ولی جاهل مستقل نمیخواهد. پس خدای خیر خدای شر هم هست، منتها یکی را بالاصاله یکی را به تبع به تبع او میاد، این مشکلی نداره. دقت فرمون چه عرض کردن؟ پس بنابراین ما الان داریم میگیم این بیان قابل دفاعی است که به صورت خیلی مختصر در تسنیم در بیان حضرت الله جوادی بود، در اون تفسیر روح بیان بود، حالا خیلی مختصر بود، حالا ما اینا سعی کردیم بالاخره بازش کنیم ما اینا. این بیان به نظرم قابل دفاع الان توضیحات خدمت عرض کرد. اگر فرمایش ندارید اجازه می‌فرمایید بریم به یه وجه دیگری هست، اون هم بگیم وجه آخرین وجه.
اگر ما نسبت چون که تاریخ واسه دیگه نداره، زن نبی زن هست برای زنان، مردان برای بندان، اینجا الان شما قبلی که اون کارهایی که در این از حیث تبلیغ میکنم که عمر هم انجام ترجیح نیست از حیث عمل هم بیدی باز همون روی انجام میده از حیث عمل ما میگیم تو تاریخ آسفه نداره جذابیت نیست برامی نیست احرافی نیست
بله
خب ما اگه میگیم ترجیحی نداره برای مرد هم بگیم ترجیحی نداره این اگه ما این نسبت بزن بگیم ترجیح بلا مرجعه برای من هم
میگیم ترجیبه رو این خب ببینید حالا اینا بعضی زوایای این مطالبه که اون وقتی که میگفتیم چون متمرکز روی این بحث بودیم الان داریم گذری رد میشیم بسش گفته نمیشه اگه خاطرتون باشه عرض کردیم که حالا این مسائلی که مربوط به زن و مرد هست اجتماعیاتش علل اغلب مشترک از تفکیک پذیر نیست زن بخواد چه کار کنه؟ تفکیک پذیر نیست دیگه نیست خواهد به ارز کردم دیگه نمیشه که زنها را بیاییم که زن و مرد با هم زندگی میکنن دیگه جامعه از زن و مرد درست میشه و بچه هاشون ولی مجردی زن باشه که دیگه جامعه درست مرد کتا باید زن باشه مشترک هم دیگه اما تو این جامعه که مرد و زن زندگی میکنن مسائل اجتماعی مشترکه امنیت که میخوان که دیگه نمیگن نه حالا برای زنها امنیت زنها را زن درست کنه امنیت مردها را مرد درست کنه رفاه زنها را زن درست کنه رفاه مردها را بازار مردها را مرد درست کنه هم مشترکه دیگه روابط بین الملل زنها را زن سامان بده نیست دیگه همه مشترکه که حالا که مشترک شد این دقت کنید چکار میخواد بکنه این پیغمبر مرد اینو انجام میده حالا پیغمبر مرد انجام میده زن چیکار است دیگه میگی نه خب حالا چرا شما این طرف رو میگیری؟ دوید پیامبر زن این کار رو انجام بده میگیم خب برادر گفتیم پیامبر زن که میخواد تو مردها و اینا ارتباط داشته باشه اون پیامبر را داره مرد که دیگه نداره پس راجعه اما اگر پیامبر زن رو بگذاریم وسط مرد برد کنار این میشه مرجوع وقت با فعل نبوت سازگاری نداره همه ی زوایای این مطلب رو اگر درست هستم جداش بکنید هش در میاد این قضیه که می شود یه امر مرجوع اما امر مرجوع با نبوت که امر راجع قابل جمع نیست و فعل الهی نمیتونه مصداق راجع مرجوع باشه خلاف عدل و حکمت صدقه
میشه گفت که حالا اشاره گرفت همیشن که در زمانهای قدیم مردها به زنها زور میکردن نمیذاشتن حق اینها ادا بشن اینها گفت که این زور متوجه مردها
هست
خب اینکه خب در نبوت و امامت اینها مقبولیت هم شرط دیگه یعنی حتی شارع هم مقبولیت لحاظ
میکنه
خب قبل از اسلام اصلا کلا زنها توجه بشون نمیشد حالا شما یه پیامبر زن هم خدا بفرسته منطقه ای محل بشن داشتن کسی برعکس میشه ولو مثلا خلاف عاقلانه بودن هست
ولی خودمون
که
معمولا نمی‌فرستاده
خب
میگم حالا اینا جواب میرسیم ما اون آخرین جوابمونه فعلا داریم حل میکنیم مطلب را آخر دفعه دیگه را میگم اونا نوشتم آم هست که بعد میگه ما آجان حالا شما جلو انداختید دیگه من یه اشاره ای بکنم این نکته ای که آقای مشتاق زاده فرمودن یکی از رفقا هم الان پیش نبودن فامیل شریفشون یادم رفت آقای بابایی آی بابایی بعد چون خب گاهی نکات خوبی گاهی ما بین رو هم خدمتشون هستیم تا نزدیکای منزل ایشون هم این نکته را گفتن ببینید ما اینا بعد میگیم من تا مالا آرام آرام داریم صحبت میکنیم عجله نداریم تا خوب بررسی کنیم برمیگردیم میگیم آقا اصلا سلم نام هم که شما میگیم و شما نمی که ما الان از شما سوال کنیم چرا پیغمبر زن نداریم شما میگید چون مردم نگذاشتن خدا که نفرستاده که پیامبر از بین مردم میخواستن بیان آدمای زنهای توانمندی هم بودن دیدن شرایط نیست نیومدن به میدان خب میگیم شرایط نبود خدای متعال و عقلش اندازه یه زن که میرسه که این زنه گفت من نمیم خدا هم نفرسته چه فایده داره بفرسته مشانون که شرایط نبوده اینا بعدا میگیم دقیقا همین حرف شما در توجیه نظر مشهورم میاد چه نیازی هست که ما عوض بکنیم گزینه را همین توجیه شما که میگید آقا شرایط نبود اون زنانی که میتونستن حضور پیدا نکردن میگیم خدا هم میدونست خب برسه کسی گوش نمیکنه لغو دیگه خدا کار لغو نمیکنه این نکته ای که آقای مشتاق زاده میگن درستیه من تا صبر کنیم تا به وقت خودش یه خورده بازش کنیم یه انقلت ممکنه کسی داشته باشه اونو جواب بدیم اینو من گذاشتم آخر دفعه عرض بکنم
همین شعبات این مطرح کرد و به الان اون صحبت اصلیش بر اینه که اصلا نبوت از خواستگاه الهی نداره،
چون مشکل داره نداره ها.
ما از باب جدل که وارد بشیم ما میبینیم به صلاح این عبارت درشون بگیم شما که خواستگاه الهی نداره، خود این فرق آمده در سر تحضیب و دقیقی که داشته به این مقام رسیده، حالا اومده به هدایت من
درست
ما به خودشون میگیم خب پس این فرق خواستگاه الهی نداره، اصلا بگیم بس مربوط به امر الهی نمیشه، شما به اشکال میکنی ایراد میکنی وارد میکنی در مرحله دوم ایراد وارد میکنی چرا از نساء و زنان چرا بکنم؟
نه با همین ببینید نه خب شما تسلیم میشه دیگه، اون نظریه رو قبول میکنید ایشون میگه نه 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 اینو نمیشه گفت، چون ایشون میگه اصلا ببین دو تا دیدگاه دیگه، یک دیدگاه رایج و مشهور پیامبرا رو خدا فرستاده، میگن نه من میگم اصلا این اشتباه بوده تا حالا برام به ما گفتن، اصلا پیغمبر خدا نفرست، میگیم بچه چی بوده؟ میگم بشریست، خود بشر. خب میگیم حالا به چه دلیل میاد ادلهش رو به ما میگه؟ اگه یادتون باشه قبلا بحث کردیم دیگه مفصل یه دلیل داشت که بعد به همه میرسید نم چی میشد بدم. حالا یکی از ادلهش این است که اگر اینا به خدا نسبت بدهیم با عدل الهی سازگاری نداره، این اشکال ایشونه. ما حالا باید این اصطلاح رو ازشون بگیریم، داریم الان این بحث میکنیم که نخیر آقا اتفاقا چون خدا عادل است یختص النبوت بالرجال و اختص النبوت بالرجال، اگر نمیکرد عدل الهی زیر سوال میرویم، بیانی که من عرض کردم فعلا تا اینجا اینه. خب حالا یه وجه دیگر هم میخوام بگیم مزید بر این، من به نظرم این وجه قابل دفاع با توضیحاتی که عرض کردم این جوانه بشو ببینید شما نهایتا میشد مرجوع مرجوع با نبوت که امر راجع قابل جمع نیست، اما وقت فعل الهی زیر سوال میره یعنی عدل الهی حکمت الهی. بعد مطلب دیگری که حالا دیگه وقتم متاسفانه البته به انتظار رسید ولی طرحش بکنم روش تأملی بفرمایید تا انشالله جلسه بعد دیگه اینا بحثش کنیم، اون اینه که در تشریع الهی مادر بودن و تربیت فرزند و تکثیر نسل و شأن مادری داشتن و خود نهاد ازدواج، یعنی ازدواج کردن زن با مرد و تأسیس نهاد خانواده و تکثیر نسل هر می شود که و پرورش افراد خوب، این فوق العاده است، این یه امر بسیار بسیار پسندیده است. لذا عنوان بحثمون اینه که نقش بی بدیل مادری زن، دیگه این اصلا بدیل هم نداره، این مرد نمیتونه مادر بشه، از مرد این نقش اصلا بر نمی آید، حالا اگر نقش های دیگر رو بتونه ضعیف انجام بده این انحصار دارد به زن تربیت نسلی. خب خود ازدواج که مستنظر دیگه نیاز نیست ما اینا بگم، همه تون میدونید که روایت هم داریم که ما بنیه فی الاسلام بنا اون حب الالله من التزویج، فقراد این مورد چیز قرار گرفته، تشویق و ترغیب قرار گرفته، حالا اندکاه و سنتی من رقب از سنتی فلیس منی و امثال اینا. خب چند تا خاصیت این داره، حالا این اصل این ازدواجی که اینقدر مورد تاکید هست قطعا آثار سازنده زیادی داره، سه تاش به نظرم خیلی شاخص خیلی ملموس و محسوس و در روایات و آیات هم آمد، یکیش ارضاء غریزه و نیاز طبیعی جنسیه که اگر نگوییم از شدیدترین و قویترین غرایز انسانیست قطعا یکی از غرایز خیلی شدید، و به نظر میاد که هیچ غریزه‌ای در انسان مخصوصاً الله در مرد اینجوره از این قوی تر نیست، باید ارضا بشه دیگه، ارضا نشه از طریق صحیح اون وقت ذات پیامد منفی برای فرشته داره، پس ارضای هر میشود که مشروع این نیاز طبیعی انسان از راه ازدواج برآورده میشه، این حالا این خودش سلامت روان و بهداشت اینا رو به دنبال داره دیگه، مستحضر هر چیزی که آدم از طریق طبیعی و مشروعش انجام نده نامشروعش پیامدهای جسمی و روحی خیلی زیادی داره، این یکیش. دومش اینه که حالا این حدیث هم که داریم روایت که می‌فرماید من تزوج احرز نصف دینهی وسائل شیعه. اینا دیگه کتاب نکاح و ابواب مقدمات نکاح وسائل را قبلا ملاحظه کردید یا ملاحظه کنید، این روایات فراوان دارد. دومین خاصیتی که و اثری که داره اینه که تکثیر نسل میشه، پرورش نسل، تکثیر نسل. قرآن هم میفرماید که خلقکم من نفس واحده و خلق منها چه زوجها و بث منهما رجالا کثیرا و نساء. این خدای متعال آدم و حوا رو خلق کرد و از اونها این همه نسل رو تکثیر کرد، پس تکثیر نسل هم فوق العاده مورد اهتمام. سومین خاصیتش هم ایجاد صفا و صمیمیت و مودت و محبت بین مرد و زن هست که به وجود میاد، که اینم آیه شریفه و من آیاتی هم خلق لکم من انفسکم ازواجا لتسکن الیها و جعل بینکم مودتا و رحمه. در روایات اون تکثیر نسل، البته به خصوص نسلی که سالم باشه، دینی باشه، الهی باشه، در روایات هم خیلی متأکید واقع شده. من یه روایتی حالا تیمنا تبرکم بخوانم، بس ناتمام میمانه ولی روایتی گفته باشیم بهتره. در روایت هست سندش هم معتبره، این حدیث که الان میخوام بخوانم سندش هم معتبره، که از امام صادق سلام الله علیه که وقتی که حضرت یوسف برادرش بنیامین را دیدش و خدمت ایشون رسید، بهش گفتش که تو چطور تونستی پس از من که حالا من که برادرت بودم از دست دادی بری ازدواج بکنی؟ سوال کرد شد چطور دلت اومد بری مثلا ازدواج، تشکیل خانواده بدی؟ ایشون در جواب گفتش که پدرم به من دستور داد، یعنی حضرت یعقوب سلام الله علیه، فرمود اگر میتوانی بکوش تا برای تو ذریه‌ای باشد که با تسبیح گفتن آنها بار معنوی زمین سنگین شود. به خاطر این من رفتم، یعنی اگر این تشویق و توصیه پدر نبود نه من دلم نمی آمد که مثلا برم، حالا خوشگذرانه نبوده به عبارتی، برای این قضیه بوده. این روایت آدرسش هست وسائل شیعه جلد 14 صفحه 5 ابواب و مقدمات نکاح باب 1 حدیث 9، سند حدیث هم معتبر. خب این تا اینجا حالا مقدمتن که اصل ازدواج و تشکیل خانواده و تکثیر نسل. خب تکثیر نسل میشه مادر به وجود میاد دیگه، در واقع نقش زن در ازدواج اینه که میشه مادر، پدر پدری میکنه، مادرم مادری میکنه تا این نسل تکثیر پیدا بشه. حالا میرسیم به این مطلب که در تربیت نسل و در تکثیر نسل و تربیت نسل نقش مادر بی نظیر، یعنی نقش پدر حدوثی و احداثیه ولی نقش مادر هم حدوثی و احداثیه، هم بقایی و ابقایی، در این که این درست تربیت بشه. اون دوران وضع هم و جنین که از مادر داره تغذیه میکنه، از خون او نواقع جز بدن او هست، از آن نیات و خصوصیات و همه ویژگی های او در این جنین اثر داره. بعدم که شیر به او میدهد، به دنیا میاد شیر میده، بعد رو تو آغوش میگیره، دو سال این در با او هست، این یک انفصال، از بازم انفصال نیست منطقه، تا حالا درونی بوده حالا بیرونی، بعد بازم تو آغوش او یا با نفس او ارتباط با او داره. مرد کمترین ارتباط را داره و نقش را داره، بیشترین نقش را معمولا مادر در این قضیه داره. و این دوران دورانی است که بسیار طاقت فرساست، یعنی مادر در دوران بارداری و بعدم در دوران شیردهی و بچه داری اینا خیلی زحمت میکشه، واقعا خیلی زحمت میکشه، مثلا در دوران بارداری که دیگه اون ماهای اواخر که دیگه فوق العاده براش کار سخت میشه. و به خاطر همین است که گفتن فرمودن که از جنت تحت اقدام الامه. یا در یه حدیث داریم که پیامبر هر میشود که این سوال کردن از پیامبر که ما به کی نیکی بکنیم، پیامبر سه مرتبه فرمود به مادر، مرتبه چهارم فرمود به پدر. اینو بالاخره روح حساب، این همه زحمت میکشه مادر، مادر برای فرزند خیلی زحمت میکشه، پدرم خیلی قصه میخوره، ولی اون زحماتی که اون تلخی هایی که مادر تحمل میکنه هیچ پدری نمیتونه اونا را تحمل بکنه، اصلا قابل درد نیست، قابل لمس نیست. خب این قضیه یه شاید که مادره. حالا بحث اینه که یک چنین مسئولیت خطیر و دشوار و طاقت فرسا و سرنوشت ساز با مقام نبوتی که زن میخواد داشته باشه، این چجوری قابل جمعه؟ این نمیسازه به نظر میاد سازه، حداقلش اینه که میشه باز دوباره مرجوع راجع. حالا چون وقت گذشت به نظرم همین رو نگه داریم بحث را، ان شاء الله جلسه آینده دیگه اینا تکمیلش بکنیم. و صلی الله علی محمد و آله.